بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 126 سطر پنجم، استاد مروی، جلسه 96 مورخه 22/7/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صراطا ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسألة المر والتكرار لا يكاد يخفى، فإن البحث هاهنا في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا. عرض شد که در بحث اجزاء در مطلب اول 4 مقدمه مرحوم آخوند مطرح می کند، 3 مقدمش تمام شد. کلام در مقدمه 4 هست. در این مقدمه مرحوم آخوند به 2 توهم پاسخ میدن. توهم اول، ممکن است کسی توهم کند که مسئله اجزا با بحث گذشته ما که مره و تکرار باشد تفاوتی نداره، به خاطر این که اگر ما گفتیم انجام مأمور به مجزیست، معناش میشه مره، یعنی یه بار انجام دادیم بس. اگه گفتیم انجام مأمور به مجزی نیست، یعنی دوباره باید انجام بدیم، میشه بحث تکرار. پس بنابراین ممکن متوهم توهم کند که فرقی بین بحث مره و تکرار و بحث اجزا نمی باشد. مرحوم آخوند در پاسخ این توهم می‌فرمایند بین این دو بحث تفاوت و فرق است. بیان فرق این است که دو تفاوت اینجا وجود داره. تفاوت اول در مره و تکرار، ما بحث میکنیم که مأمور به ما مره است یا تکرار است، ولی در بحث اجزا ما میگیم مأمور به ما هر چه باشه، مره باشه یا تکرار ما کاری نداریم. مأمور به هر چه باشد، تمام مأمور به را که اتیان کردید، آیا اتیان مأمور به مجزی است یا مجزی نیست؟ این فرق اول. فرق دوم، در بحث مره و تکرار بحث ما از دلالت لفظی است و صیغه امر. آیا صیغه امر دال بر مره است یا تکرار؟ در بحث اجزا بحث ما در دلالت صیغه امر نیست، بحث ما در این است که آیا پس از انجام مأمور به عقل مستقلن حکم به کفایت می کند یا نه؟ پس بنابراین اونجا بحث در دلالت صیغه است، اینجا بحث در حکم عقل است. اینم فرق دوم، تمام شد. توهم دوم، در فقه ما مسئله ای داریم تحت این عنوان که آیا قضا تابع اداست یا به امر جدید است. برخی از علما میگند کلمه سله هم دلالت بر ادا می کند و هم قضا، به این معنا که سله معناش اینه در وقت نماز بخوان، اگه نخوندی در خارج وقت. حالا چه جور بری دلالت میکنه جاش نیست دیگه، حالا فعلا مدعا اینا رو میخوایم اشاره کنیم. برخی از علما هم میگن قضا تابع ادا نیست، سله میگه نماز در وقت بخون. دلیل دوم باید بیاد بگه اگه در وقت نخوندی خارج وقت. حالا دقت کنید، توهم دوم این است که بعضی فکر کردن این مسئله تبعیت قضا للعدا، قضا تابع عداس، امر جدید نمیخواد، این بحث همان بحث اجزا است. در حالی که مرحوم آخون می‌فرماید این توهم باطل است، به این بیان که ما قبول داریم که در بحث اجزا اگه بگیم مأمور به مجزی نیست، باید در خارج وقت نماز و قضا کنیم. در بحث تبعیتم میگیم امر سله دلالت میکند که در خارج وقت باید نماز قضا بخونید. در این نتیجه مشترکن، ولی تفاوت این است که در اون بحث فقهی که قضا تابع عداست، بحث ما در دلالت صیغه امر است بر قضا، دلالت لفظی. ولیکن در بحث اجزا حیثیت دیگری است. اینجا بحث در دلالت لفظی نیست، اینجا بحث در این است که آیا عقل حکم به اجزا می کند یا نه. پس بنابراین بحث اجزا بحث عقلی شد، بحث قضا و ادا بحث لفظی شد. نتیجه گرفتیم این دو بحث با یک دیگر متفاوت می باشن. خب بعد از این چهار مقدمه، مطلب اول تمام شد، وارد مرحله دوم بحث میشن. مطلب دوم که نقل و بیان مدعای خودشون در بحث اجزا است، که در اینجا سه مرحله بحث دارند خواهد آمد. عبارت توجه بفرمایید. رابعها الفرق بین هذه المسئله و مسئله المره و تکرار لا یکاد و یخفا. فرق بین مسئله اجزا و مسئله مره و تکرار نباید مخفی بمانه بر کسی. فان البحث ها هنا، دو تا فرق است بین بحث مره و تکرار و بحث اجزا. بحث در اینجا یعنی در باب اجزا در این است که فی ان الاتیان، در این که اتیان به اون چه که او مأمور به است، آدم مأمور به را انجام بده، یجز و عقلن، آیا عقلن مجزی است یا مجزی نیست؟ پس مسئله مأمور به مفروغ عنه، مأمور به هر چی باشه، مره باشه یا تکرار باشه، مأمور به بیاری عقل میگه کافیه یا نه، به خلافی فی تلک المسئله. اما به خلاف بحث در مسئله مره و تکرار، فانه بحث در مره و تکرار فی تعیین، در این است که ما تعیین کنیم اون چرا که او مأمور به هست شرعا. اونجا بحثمون اینه که مأمور به شرعی مره است یا تکرار. اینجا کاری بی بحث نداریم، میگیم مأمور به هر چی مأمور به آوردی کافیه یا نه. پس در اونجا بحث صغرویه در خود مأمور به هست، اونم با این قید مأمور به حسب دلالت صیغه. مأمور به ما شرعا به حسب دلالت لفظی صیغه امر، حالا صیغه امر به نفسه یا به قرینه دیگه، به دلیل دیگه. بحث این است که آیا مأمور به ما شرعا مره است یا تکرار، یعنی صیغه امر دال بر مره یا تکرار است. اما در اینجا بحث در اجزای عقلی است بعد از فراغ از مأمور به. نه، میفرمان بله، نتیجه تکرار با عدم الاجزا یکی میشه. خب این نتیجه شون یکی بشه مسئله ای نیست. کسانی که قائلن که عمل مجزی نیست، میگن دوباره و سه باره انجام بده. اونجا هم کسانی که قائل به تکرارن میگن عمل رو دوباره و سه باره انجام بده. نه، کان تکرار عملا موافق با عدم اجزا، لکنه لا به ملاک، لکن نه به ملاک بحث اجزا. در تکرار ملاک دلالت صیغه است، در بحث اجزا ملاک حکم عقل است. پس بنابراین ملاک ها با هم فرق کرد، بین مسئله مره و تکرار و بحث اجزا تفاوت شد. و ها کذا الفرق بینها، همچنین از فرق بین مسئله اجزا و بین مسئله تبعیت القضاء للعدا، آیا قضا تابع عدا هست یا نه. اینجا بعضی توهم کردن این مسئله این مسئله اجزاه، چون کسانی که میگن قضا تابع عدا هست معناش اینه که همینجا به توسط دلالت همین امر شما نماز قضا باید انجام بدی. خب قول به عدم اجزا اینه که مجزی نیست، شما باید نماز قضا انجام بدی. پس فکر کردن نتیجه شون مشترکه، فرق بین این مسئله نیستش. میفرماین نه فرق داره. فان البحث فی تلک المساله، بحث در مساله تبعیت قضا للعدا، فی دلالت صیغه، بحث لفظی است، بحث در اینه که صیغه دلالت میکند بر تبعیت قضا للعدا یا عدمش. به خلاف هذه المساله، مساله اجزا مساله عقلی است. فانه کما عرفته، شناختی، فی ان الاتیان، بحث در این است که اتیان به مأمور به یجز و عقلا، آیا عقلا مجزی است ان اتیانه ثانیا، از این که دوباره عمل رو انجام بدیم یا به عنوان ادا اگه در وقت باشه یا به عنوان قضا. بس در حکم عقله، اتیان مأمور به مجزیس عقلا از ادا و قضا او لا یجزی، یا عقل حکم به اجزا نمی کند. پس اونجا بحث دلالت لفظی شد، اینجا بحث دلالت عقلی شد. فلا علقت بین مسئله اجزا و اون دو مسئله که مره و تکرار و تبعیت قضا للعدا باشد اصلا، این سه مسئله با هم ارتباطی ندارن. اذا عرفت هذه الامور، می فرمان وقتی این امور رو شناختی، فتحقیق المقام، حالا آیا اتیان مأمور به مقتضی اجزا هست یا نه، استدعا می کند بحث و کلام در دو موضع را. گفتیم مرحوم آخون اینجا سه مرحله بحث دارن، سه تا مدعا دارن، مدعای هر کدام و دلیلش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. چون به اول مطلب رسیدیم و دیگه به مناسبت دهه فاطمیه هم چند روز تعطیلی هستش، چون اول مطلب بخوانیم چیزی مقصودی شاید زیاد حاصل نشه، لذا انشاءالله باشه برای روز شنبه. فقط یه نکته ایره در حد یک 20 دقیقه‌ای که فرصت هستش اشاره بکنیم و بحث رو دیگه تمامش بکنیم. یک مسئله بود که ماهی وعده میدادیم این مسئله یه مقدار روش صحبت بشه، بحث عوامل سعادت و شقاوت بود، بحثی که مرحوم آخون در طلب و اراده داشتن و حالا بعضی از رفقا هم نیستن امروز، ما خیلی اصرار میکردن حتما بحث مطرح بشه. دیروز که دو نفر از آقایون خداحافظی میکردن مشهد خواستن برن، ولی یالا فرصت هست در حد خیلی مختصر یه اشاره بی بحث میکنیم و عرض کنم که دیگه مرخص میشه. از مجموعه روایاتمون نکته ای که استفاده می شود این است که سعادت و شقاوت انسان یه امر ذاتی نیست، چنانچه مرحوم آخون از اون روایت خواستن استفاده بکنن، بلکه ما در این حد مسئله را که روانشناسی روز هم و به تعبیر آقایون علم ژنتیک و اوژنیک هم ثابت کرده، ما در این حد مسئله را قبول میکنیم که یک سری از خصوصیات اخلاقی پدر و مادر با قانون وراثت به انسانها به ارث میرسه، چنانچه خصوصیات ذاتی انسان، خصوصیات ظاهری پدر و مادر به وراثت به افراد میرسه. شما میبینید بچه که متولد میشه ابروها شکل مثلا پدر میشه، تون صدا شکل مادر میشه، قدش به جدش میره مثلا. این خصوصیات ظاهری چنانچه به اولاد به ارث میرسه، که اینم از معجزات اسلامه که قبل از اینکه بحث ژنتیک مطرح بشه و علم این بحثا رو بفهمه، اسلام 1400 سال قبل روایاتی به این مسئله اشاره کرده. چون میدونید مونده بود جهان علم که چی جور میشه بچه وقتی متولد میشه این خصوصیات، انتقال این خصوصیات ظاهری از اجداد به بچه چگونه است. علم پیشرفت کرد، به تعبیر خودشون گاهی سوال میکردن که ما این ماده و پروتوپلاسما رو هرچی میشکافیم نمیفهمیم که این در کجای این یه حالتی است که آثار از اجداد به اولاد منتقل میشه. خب بعد دیدن پروتوپلاسما این ماده از کروموزوم تشکیل شده و خلاصه علم ژنتیک پیشرفت کرد، به این نتیجه رسیدن که یک سری ژن‌ها در همون نطفه هست که این ژن‌ها تمام خصوصیات مختلف آبا و اجداد درش نهفته است. این خصوصیات درش نهفته است و این خصوصیات به یک شکلی که هنوز برای بشر مجهوله به اولاد منتقل میشه. خب اینم یک پیشرفت علمی مهم میشد. از قدم روایات ما همی رو تایید میکنه، روایات زیادی در این زمینه داریم، به مناسبت روایتی رو
طرف میاد خدمت حضرت رسول در مسجد عرض میکنه یا رسول الله من با دختر عموم ازدواج کردم، بهش هم مشکوک نیستم، بچه‌ای به دنیا آمده برامون، منم سفید پوست، خانومم سفید پوست، بچه سیاه پوست. حضرت فرمودن که مشکلی نیست، تو ناراحت نباش. یک سری عرقها، این کلمه عرق تو خیلی روایات به کار رفته، یک عنایتی از روز، یک سری عرقها در نطفه وجود دارد که این عرقها آثار اجداد درش نهفته است. یکی از اجداد تو سیاه پوست بوده و بعد کم کم با یه سفید پوستی ازدواج کرده و بچهش دورگه شده و کم کم او حالت سیاه پوستی در بین شما از بین رفته، ولی او عرق در نطفه تو وجود داشته و اون عرق باعث شده که بچه تو سیاه پوست بشه. ناراحت نباش، مشکلی نیست، به زنت مشکوک نباش. روایات دیگری داریم، سال 1400 سال قبل، قبل از اینکه هنوز علم بفهمه که ژن در نطفه هست و این ژن در ماده عوامل انتقال عرض کنم خصوصیات از دیگران به اولاد هست، روایات ما این مسئله رو بررسی کرد. حالا روایات میگه، روانشناسی روزم میگه در این حد مسئله مسلمه، بعضی از خصوصیات اخلاقی پدر و مادر به اولاد منتقل میشه، حتی حالات روحی مادر در دوران حاملگی در اولاد تأثیر داره. لذا شما میخوانید در شرح حال شیخ انصاری که وقتی به اون مقام بلند علمی رسیده بود، یه روز مادرش بهش گفت فرزندم تو جای تعجب نداری مقام بلند علمی رو گرفتی، تو بدان از وقتی که بنا بود من و پدر بچه‌ای داشته باشیم، به خانه افرادی که یک ذره شک داشتیم که ممکنه اموال حرام در اون خانه مصرف بشه، پامونه به خانه اونها نگذاشتیم، لقمه ای از غذای اونها مصرف نکردیم. و در تمام مدتی که مادر شیخ انصاری تعبیر میکنه من حامله بودم، همه احتیاطات رعایت میشد و در مدتی که تو رو شیر میدادم یک بار بدون وضو پستان به دهانت نگذاشتم. شبها در مسافرت، شبهای سردی میشد که نصف شب بلند میشدی گریه میکرد، من پا میشدم میرفتم یخ حوضو میشکستم، وضو میگرفتم میامدم بهت شیر میدادم، چند دقیقه میگذشت، تو خوابت میبرد، منم خوابم میبرد، باز دوباره از خواب بلند میشدی، باز گریه میکردی، باز پا میشدم میرفتم حوض یخ بسته بود، دوباره یخ حوض میشکستم. تا چند بار یه شبی عمل تکرار میشد، من بدون وضو پستان به دهان تو نگذاشتم و تو باید به اینجاها برسی. پس این در این حق قبوله که یک سری از عوامل، عواملی که در دست خود انسان نیست، در ساختار شخصیتی انسان تأثیر داره، ولی این لازمش جبر نیست. از اون طرف روایات مختلفی داریم که این جزء العلت، تکمیل علت به دست خود انسانه، یعنی عوامل تحت اختیار انسان حرف آخر رو در سعادت و شقاوت انسان میزنه. لذا شما تاریخ رو ببینید چه افرادی داشتیم در اوائل عمر آدم های سعادتمندی بودن، ریشه وراثتی بوده، ریشه تربیتی بوده، ولی لحظه ای که امتحان الهی رسید، به اراده و اختیار خودشون این سعادت تبدیل به شقاوت شد. شما نمونه دقت بکنید، حضرت امیر بعد از خلافت عثمان و اون مصائب خلیفه میشه، عده‌ای با حضرت بیعت میکنه، حضرت امیر یک سری از استوندارها رو تثبیت میکنه، سر کار میگذاره، یه سری رو خلع میکنه. از کسانی که سر کار میگذاره استوندار یمنه، والی یمن فردی به نام عبدالله ابن منتجب، یه نامه بهش مینویسه که فلانی عثمان از بین رفته و من خلیفه شدم و نیاز به نیرو دارم، در تمام یمن تفحص کن، از بهترین انسانها 1000 نفر رو انتخاب کن. 1000 نفر رو تبدیل کن به 900 نفر، 800 نفر، همینطور خوب دقت کن تا 100 تا آدم باقی بمونه. بهترینشون هم بذار رئیسشون، بفرست بیان به مدینه که من کار بدم دستشون. عبدالله منتجب نامه حضرت میخونه و جمعیت یمن رو زیر و رو میکنه، 100 تا آدم انتخاب میکنه. یه جوانی رم که از همه بهتر بوده به عنوان مسئول اینا میگذاره. بسیار خوب میان وارد مدینه میشن، در حالی که حضرت امیر در مسجد نشستن، این 100 نفر میان، این جوان میاد، شروع میکنه این جوان به عنوان سخنگوی این جمعیت در فضیلت حضرت امیر یک سخنرانی میکنه که مردمی که در مسجد نشستن مبهوت میشن. کارش اینه، میگه الله خصک یا وصی محمد و حباک فضلا فی الکتاب المنزلی صلی الله علیه و آله. سخنرانیش تموم میشه، حضرت امیر یه نگاهی بهش میکنن، میفرماین انا لله و انا الیه راجعون. خب اینجا یه کلمه استرجاع نیست. اصحاب اعتراض میکن آها اینجا جایی تشویق بکنید، این کلمه استرجاع یعنی چی؟ حضرت چیزی نمیگه. باز دوباره چون تو اصحاب حضرت امیر همه که موقعیت حضرت نمیشناختن، عده زیادی بودن به عنوان خلیفه چهارم به حضرت نگاه میکردن، لذا صلات تراویح رو که حضرت با جماعت نخون، عده دادشون بلند شد که یا امیر سنت خلفای قبلی رو چرا ترک کردی؟ خب باز اعتراض کردن آقا جای کلمه استرجاع نبود، چرا این کلمه رو گفتی؟ حضرت مجبور شدن یه مقدار از اون علومی که در دل نهفته است و اینجور جاها گفته نمیشه بگن. یه نگاهی بی جوان کردن، فرمودن مسمک یا غلام، جوان اسمت چیه؟ فقال عبدالرحمن، گفت اسمم عبدالرحمنه. حضرت فرمودن ابن من، پسر کی هستی؟ گفت ابن ملجم المرادی، من عبدالرحمن ابن ملجم مرادی هستم. خب نفهمیده بودن، حقم داشتن، باز اعتراض کردن که آقا چه خبره. حضرت فرمود به خدا قسم همه آدم محاسن من رو به خون سرم خضاب. خب این آدمی که در بین یه جمعیت یمن به عنوان بهترین انتخاب شده آمده اینجا به عنوان اینجور در فضیلت حضرت امیرم حرف میزنه، ممکنه عوامل وراثتی خوبی درش تأثیر داشته، ولی بعد کم کم به جایی میرسه که با اراده خودش شمشیر میگیره میاد به فرق حضرت امیر میزنه. یا نمونه ما زیاد داریم دیگه، زبیر از نمونه های ثابت قدم مکتب اسلام، جدن ثابت قدم موند، حتی در این روزها که روزهای مصیبت حضرت صدیقه طاهره است، زبیر از اون کسانی بود که ثابت قدم موند. چقدر در زمان پیغمبر دفاع کرد از حضرت رسول که وقتی او شمشیرش آوردن پیش حضرت امیر بعد از کشته شدنش، حضرت فرمود هازا سیفون طالما جلل کرب عن وجه رسول الله، این شمشیری که بسیار غم و غصه رو از صورت پیغمبر زدوده است. همچون آدمی که حضرت زهرا وصیت کرد یکی از کسانی که در تشییع جنازه حضرت شرکت کنه زبیر باشه. تا اینجا امتحانش خوب داد، ولی رسید به جایی که دیگه خودش با اراده خودش در مقابل حضرت ایستاد و گفت نه دیگه، اینجا جای دنیاست و جای پول است و جای مال و جای توقع از حکومت داری شما، به این توقعات من پاسخ ندادی، من در مقابل شما می ایستم. از اینا بالاتر یه وقتی من اشاره کردم عباس عموی پیغمبر، او امتحان شد و کجا داد؟ آمد به میدون، ولی بعد از رحلت رسول الله در تمام حوادث اسفباری که برای اهل بیت عصمت و طهارت اتفاق افتاد، که در فاطمه قبل اشاره کردم که این مصیبت حضرت صدیقه طاهره مصیبتی است که به قول مرحوم شیخ عباس قمی در بیت الاحزان تذوب منه الصخور، دل سنگ از این مصیبت آب میشه. عباس عموی پیغمبر در تمام این حوادثی که برای حضرت صدیقه طاهره اتفاق افتاد یک عکس العمل مثبت از خودش نشون داد. حتی قرائنی در تحقیق تاریخ داریم که عباس به دیدن صدیقه طاهره فاطمه زهرا نیامد. چی بود؟ میترسید. وقتی فدکو گرفتم عباس میگفت که نکنه اگه منم پا به این میدون بذارم اموال منم بگیرم. لذا تو بحث رجال ما اگر فرصتی بشه به اون بحث آخر بحث روات برسیم، یکی از روات که درش حرف داریم عباس عموی پیغمبر. اگر روایتی از این آدم با این موقعیت با این وضع رسید، ما به این روایت میتونیم به دیده تعبد نگاه کنیم یا نه؟ روایاتی هم که از عباس نقل شده باید درش نکته سوال گذاشت. و همی عباس در تمام این مراحل سکوت میکنه. وقتی خلیفه دوم یه ناودونی داره عباس به مسجد پیغمبر، بارون میاد آب ازش میشه که خلیفه میاد میره یه ذره گوشه لباسش لکه میشه، میگه این ناودون رو بکنید بندازید خونه عباس. به مجرد عباس میفهمه ناودون خونه شکندن، داد میکشه، هوا میکشه، سر و صدا میکنه، میاد منزل حضرت امیر. تو ساکت نشستی، ناودون خانه منو کندن، اینا به من توهین کردن، سر و صدا. وقت مصائب صدیقه طاهره اینقدر ارزش نداشت که عباس یه ذره در مقابل این مصائب از خودش عکس العمل نشون بده؟ نشون نداد. ایناست که سعادت و شقاوت دست خود انسانه، ولو ممکنه جزء العلهاش به وراثت باشه، اما اجزای اخیر علت دست خود انسانه. لذا میبینیم عده‌ای در اوائل عمر آدمای خوبی بعد اونجور میشن. در خانه یزید ابن معاویه پسرش یزید به دنیا میاد، اونجور دفاع از اهل بیت میکنه، خودش از خلافت خلع میکنه. و اگه تعجب نکنید یکی از علمای بزرگ شیعه حق زیادی به گردن تشیع داره به نام کشاجم. کشاجم علمای رجال تصریح میکنن نوه سندی ابن شاهک. فردی مثل سندی ابن شاهک که قاتل امام هفتمه، خب اگه وراثت تنها عامل باشه و جبر باشه، باید این نوه سندی ابن شاهک از خودش بدتر بشه، ولی نوه سندی ابن شاهک میشه جز علمای درجه یک شیعه، بسیار هم به شیعه خدمت میکنه. پس این بحث بحث مفصلی است، فقط همین مقدار بنده خواستم در این بحث اشاره بکنم که اینجور نیست که سعادت و شقاوت ذاتی باشه، بستگی به یک سری عوامل داره، امتحان خود انسان. و یک نکته اخلاقی هم بگیریم از همین بحث نتیجه بگیریم، در روایات داریم که در ذیل آیه شریفه که مستقر و مستودع در اون آیه بهش اشاره می شود، روایات زیادی داریم که ایمان بر دو قسمه، ایمان مستقر و ایمان مستودع. بعضی ها ایمانشون آریه ایست، یه لحظه ممکنه برسه یه کارایی بکنن که خدا این ایمان را ازشون بگیره. آدم باید همیشه به خدا پناه ببره و از خدا بخواد که خدا به انسان ایمان مستقر عنایت کنه، ایمانی که تا اون لحظه آخر عمر همراه انسان باشه. انشاءالله امیدواریم ذات مقدس حق این عنایت خودش رو به همه ما داشته باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.